شما شنوندگان محترم به خیر. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه‌ها از پخش شبکه رادیوی گفتگو همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون شد رضایت شما خوبان رو فراهم آورده باشه. ساعت 13:30 هست. پایان بخش برنامه‌های این بخش گفتگوی اجتماعی است با موضوع انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی متناسب با آن. این برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم. این بخش رو به پایان می‌بریم. دیگر همکارانم از ساعت 14 با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما خوبان آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز در ششمین روز از دهه مبارک فجر و هفدهم بهمن ماه 1397 با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز راجع به انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی میخوایم صحبت بکنیم. سبک زندگی شامل مجموعه ای از رفتارها و الگوهای کنش هر فردی که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی. از اونجایی که آموزه‌های دینی بر شکل گیری و تثبیت باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی اثر گذاره، میشه گفت که الگوهای رفتاری پذیرفته شده در یک گروه اجتماعی به میزان زیادی متأثر از آموزه‌های دینی و گروه‌های مرجع معرفی شده از طرف دینه. نمود آشکار سبک زندگی رو میشه در حوزه روابط اجتماعی جست که در این زمینه اسلام بهترین الگوی رفتاری رو سیره پیامبر گرامی و خاندان ایشان معرفی کرده. در این راستا رفتار و گفتار امام رضا علیه السلام به دلیل شرایط خاص اجتماعی اون حضرت مورد توجه این نوشتار قرار میگیره و ما هم از اون استفاده میکنیم که از میان ابعاد و لوازم گوناگون روابط اجتماعی به چهار مورد آراستگی، همیاری، اخلاق‌گرایی و تعامل فرهنگی در گفتار و کردار حضرت امام رضا علیه السلام میپردازیم. ایشان فرصت هست و دوست داریم که شما هم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. We'll be right back. در برنامه امروز ما سرکار خانم دکتر فاطمه لایقی استاد دانشگاه و جناب آقای محمد جعفر افشار خارج فقه و اصول مبلغ دینی حضور دارند. خانم دکتر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ایام مبارک دعی فجر رو خدمتشون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم.
جناب آقای افشار سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بندم عرض تبریک دارم به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر و امیدوارم که انشالله در این ساعت که در خدمت شما عزیزان هستیم و شنوندگان محترم بحث مفیدی رو ارائه بدیم.
انشالله همینطور خواهد بود. خیلی خوش آمدید. خب دکتر، چه سبک زندگی مناسب با انقلاب اسلامیه؟
بله، من اولا از ضرورت و اهمیت این بحث خدمتون مطلبی رو بگم و بعد شروع کنیم به یه سیر تاریخی راجع به سبک زندگی خدمتون عرض بکنم و بعد برسیم به بهترین سبک زندگی که شایسته این روزگار ما هستش. خدمتون عرضم که در سال 91 در جمع دانشجویان و دانش آموزان استان خراسان شمالی رهبر معظم انقلاب در رابطه با سبک زندگی صحبت فرمودند و اون رو جزو بخش اساسی و حقیقی پیشرفت و تمدن سازی نوین اسلامی دونستند. یعنی اگه پیشرفت همه جانبه رو به معنای تمدن سازی نوین اسلامی بگیریم، این تمدن یه بخش ابزاری داره و یک بخش حقیقی. بخش ابزاریش شامل موضوعاتی هستش که نمود پیشرفت رو میرسونه، مانند علم، اختراع و عرض کنم مسائل مربوط به امور بین الملل و سیاست، اقتصاد و اینجور موارد. حالا بخش حقیقی تمدن شامل سبک زندگی میشه که خب میدونیم که بسیاری از مسائل سبک زندگی مربوط به حوزه اجتماعی اون هستش، مثل خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، پوشش و سایر موارد اجتماعی که همینطور که فرمودید در دین هم خیلی بهش پرداخته شده. در این زمینه یه تقسیم بندی رو از نظر تاریخی من خدمتتون عرض بکنم. ما از زمان صفویه که حالا دین اسلام وارد عرصه کشور ما شد و به شکل دین رسمی قرار گرفت، خدمتتون عرض بکنم سبک زندگی در دوران صفویه به شکل سبک زندگی ایرانی بود و همراه با آمیزه های دین اسلام که داشت کم کم وارد زندگی مردم می شد. بعد از اون در دوران قاجار ما با یک پدیده‌ای روبرو شدیم که افراد برای تحصیل به سمت کشورهای اروپایی و غربی رفتن و همینطور برای تجارت برای این دو منظور رفتن و بعد از اینکه اونجا پیشرفت‌هایی رو در اون کشورها دیدن، خیلی مواقع تصور کردن که این پیشرفت‌ها به خاطر سبک زندگی غربی هستش و خواستن که این سبک رو الگوبرداری کنن و وارد کشور خودمون بکنن. از طرف دیگه خب آمده شده خود اروپاییان هم به ایران در زمان قاجار که شروعش از اون زمان بود، باعث شدش که یه سبک زندگی غربی هم بخواد وارد سبک زندگی مردم ما بشه و از اون سبک زندگی ایرانی اصیل که بیشتر بر مبنای آمیزه های دین اسلام داشت شکل می گرفت و شکل گرفته بود بخواد خارج بشه. بعد از اون در دوران پهلوی خود حاکمیت نظام هم دست به دست دادش که این زمینه های زندگی غربی بیشتر وارد بشه. حالا هر چقدر این زمینه های زندگی غربی بیشتر وارد شد، باعث شدش که اون الگوی متعالی اسلام بخواد رو به ضعف بره در جامعه. خب در دوران پهلوی خود حاکمیت با استفاده از ابزارهای حکومتی که داشت سعی میکنه که سبک زندگی غربی رو رواج بده. حتی در برخی موارد ما دیدیم که با اجبار این کار صورت گرفت، نمونهش اون سبک پوششی که در مورد کشف حجاب داشتیم. در دوران پهلوی دوم علاوه بر ابزار حکومتی از روش دیگه‌ای استفاده شد که این روش در واقع از روش دیداری و شنیداری استفاده کردن، یعنی سیما و صدا و دیگر موارد هم اومد استفاده شد. مثلا فیلمسازی هایی که تو این زمینه صورت گرفت، اینها هم باعث شدش که بیشتر سبک زندگی غربی وارد اجتماع ما بشه و خب اون بلایایی که از این طریق وارد اجتماع شد حاصل شد. بعد از این پس در این دوره باعث شدش که اون سبک زندگی اجتماعی اسلامی یه مقدار دچار ضعف بشه، در نمودهای اجتماعیش دچار ضعف بشه. بعد میرسیم به دوره بعدی که دورانی که منجر به پیروزی انقلاب شد، یعنی اون سالهایی که منجر به پیروزی انقلاب شد. اولا من یه توضیحی راجع به انقلاب باید خدمتون عرض بکنم که ما در زمینه انقلاب ها چند جور انقلاب داشتیم. یک نمونه انقلاب های سیاسی هستش و یک نمونه انقلاب های اجتماعی هستش. انقلاب سیاسی فقط میاد اون حاکمیت نظام و ساختار سیاسی رو تغییر میده، ولی انقلاب اجتماعی علاوه بر این که ساختار سیاسی رو تغییر میده، ساختار اجتماعی یک جامعه رو هم تغییر میده. انقلاب ایران از نمونه های انقلاب اجتماعی هستش که هم ساختار اجتماعی درش تغییر میکنه و هم ساختار سیاسی درش تغییر میکنه. در واقع انقلاب سیاسی زیر مجموعه انقلاب اجتماعی هستش. خب دلیل اهمیت، اتفاقا نکته اینجاست که دلیل اهمیت انقلاب ایران هم این هستش که جزء انقلاب های اجتماعی دنیا هستش و میتونم بگم که آخرین انقلاب اجتماعی هستش که در دنیا پدید اومده و به خاطر همین حائز اهمیت هستش و مطالعاتی در این زمینه در عرصه‌های بین‌المللی روی انقلاب ایران صورت گرفته. یعنی چطور شدش که اجتماع ایران این انقلاب در درون ساختارهای اجتماعیشون و به یک نوعی سبک زندگی اجتماعیشون حاصل شد تا منجر به پیروزی انقلاب
شد. یعنی میفرمایید که کل این عوامل میتونسته توی سبک زندگی تاثیرگذار باشه.
عرضم این هستش که سبک زندگی در اینجا دوچار یک تغییری شد از اون تضعیفی که نظام ایجاد کرده بود در زندگی، سبک زندگی اسلامی دوچار یک تغییری شدش رو به جهت اینکه یک ارتقایی، حالا عرض میکنم خدمتون، از جانب مردم بخواد تو سبک زندگی اجتماعی ایجاد بشه.
خیلی متشکرم.
خواهش.
خب تو این فاصله ای که سرکار خانم دکتر فاطمه لایقی داشتن صحبت میکردن، جناب آقای محمد ابراهیم نوری همدانی استاد دانشگاه هم به جمع ما پیوستن. آقای نوری سلام.
سلام علیکم. با سلام خدمت شما حضار محترم و با درود به روح شهدای انقلاب اسلامی و امام الشهدا رحمت الله علیه در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
میام خدمت شما. آقای افشار، شما راجع به ماهیت انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی متناسب بفهمید صحبت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت انقلاب اسلامی با سایر انقلاب‌ها در جهان و تاریخ بشریت متفاوته. یه مؤسسه‌ای هست به نام امریکن اینترست که پای فوکویاما که از اندیشمندان بزرگ و مشهور هستن، ایشون وقتی که انقلاب اسلامی تشکیل شد و به پا شد، ابتدا پیش بینی کرده بودند که آینده جهان لیبرالیسم و دموکراسی است و دیگه ما اندیشه‌ای و ساختاری غیر از لیبرالیسم و دموکراسی نخواهیم داشت. اما وقتی انقلاب اسلامی به پا شد، ابتدا ایشون گفتن که این انقلاب هم از نوع مدرنیسمه، یعنی بر اساس انسانگرایی، اومانیسم و اصالت لذت و تکنولوژی و ابزار و اینها. اما بعدها نظرش عوض شد و فرمود که این انقلاب از نوع پست مدرنیسم است، یعنی متفاوت است با انقلاب های دیگه. انقلابی است که از سنخ بازگشت به خود و خداوند است و بر اساس دین شکل گرفته است. لذا از این جهت ماهیت انقلاب اسلام یک ماهیت دینی است، یک ماهیت توحیدی است که این رو متمایز میکنه از سایر انقلاب های جهان.
خب این سبک زندگی چی؟ کجای کار قرار داره؟
بله، سبک زندگی متناسب با انقلاب اسلامی هم باید متناسب با این انقلاب نوع اسلامی مطرح بشه و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی همین بحث سبک زندگی متناسب با انقلاب اسلامی است. خب ما میدونیم فرهنگ رایج در دنیا فرهنگ سلطه، فرهنگ غربه. فرهنگ غرب در تمام دنیا، حتی کشورهای خیلی به اصطلاح دورتر از خود غرب و آمریکا، حرف اول رو میزنه در خوراک، در پوشش، در باورها، در ارزشها، در سبک زندگی اونها. اما انقلاب اسلامی ایده نوعی رو مطرح کرد، ایده‌ای که مبتنی بر وحی هست، مبتنی بر زندگی جدیدی است، سبک زندگی جدیدی است، زندگی مؤمنانه، حیات طیبه، آزادی معنوی، سبک زندگی بهشتی، یا به قول بعضی از آقایان علما و روانشناسان جدید، زندگی که ریشه در فقه و ریشه در قرآن داره، و سبک زندگی جدیدی است که البته نوبنیاد است و جای تحقیق و بررسی و پژوهش دارد.
بسیار متشکرم. جناب آقای نوری، چه سبک زندگی رو شما متناسب با انقلاب اسلامی می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض کنم که این واژه سبک زندگی یه حدود 130 ساله که وارد حوزه جامعه شناختی، روان شناختی و ارزش شناختی شده و علمای این حوزه راجبه این موضوع بحث میکنه. اما بحث سبک زندگی و انقلاب اسلامی وقتی تو چیستی و چرایی انقلاب اسلامی جستجو میکنیم، خیلی راحت متوجه میشیم که انقلاب اسلامی با تأسی از سبک زندگی اهل بیت شروع شد و با هدایت یک رهبری که از فقها بود، یعنی تربیت شده مکتب اهل بیت و قرآن بود، به پیروزی رسیدش. پس الگوی انقلاب اسلامی به لحاظ سبک یک سبک دینی و اسلامی بود که عرض کردم از قرآن و اهل بیت به دست آوردش. پس بنابراین اگه بخوایم انقلاب اسلامی رو در مورد سبک زندگی تحلیل کنیم، باید توجهمون به مسائل دینی باشه که اونجا چه بحثی هستش و این سبک چه شکلی باید گسترش پیدا کنه، آیا گسترش پیدا کرده یا در جایی دچار چالش شده. راجع به این موضوع فکر کنم اگه بحث کنیم خیلی خوب باشه.
اجازه بدید یه فرصتی بگیریم از دوستانمون، بعد برمیگردیم در خدمت هستیم.
یکیست وطن، یکی ایران، یکیست سخن، یکیست سنگر، یکیست هدف، یکی رهبر، یکیست. کنون شنو ای هموطن پیام سربازی من، برادر هم خون من، وفای تو قانون من، من و تو از یک گوهریم، چو عضوی از یک پیکریم، من و تو در یک سنگریم، فدای یک دیگریم. کلام تو کلام من، مرام تو مرام من، امام تو امام من، برادری برابری، انقلاب فرمان بری، به خدمت یک رهبری. خدا یکی، ایمان یکیست، وطن یکی، ایران یکیست، سخن یکی، سنگر یکیست، هدف یکی، رهبر یکیست.
متشکرم که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو هستید. امروز راجع به انقلاب اسلامی و سبک زندگی اجتماعی صحبت می‌کنیم. خانم دکتر لایقی، سبک زندگی فعلی ما بفرمایید که الان چقدر متناسب با اون سبک زندگی انقلابی اسلامی هست؟
بله، اگر ما سبک زندگی رو در دوران بعد از انقلاب بخوایم راجبش صحبت بکنیم، میتونم بگم که دو دوره کلی داره، حالا تو هر کدوم هم زیرشاخه‌ای ممکن داشته باشه، ولی به شکل کلی در زمانی که انقلاب به پیروزی رسید، یکی از عوامل مهمی که باعث پیروزی شد ظهور و گسترش ایدئولوژی‌های جدید و جایگزین ایدئولوژی‌های قبلی بودش که این خب در عرضه سبک زندگی هم نقش داره. منظور این هستش که مردم به یک هدفی فکر کردن، به سوی یک هدفی خواستن که متمایل بشن که اون هدف والا باعث حرکتشون در سطح کل جامعه شدش و این هدف مقدس هم برگرفته از آمیزه های دینی بود و خواستن به یک نوعی اون آمیزه های غربی رو از زندگی کنار بزنن و بیشتر به سراغ آمیزه های متعالی اسلامی برن و از اونها استفاده بکنن.
انجام شد؟
لذا نمودش رو بله، نمودش این شد که باعث پیروزی مردم شد. خب اون وحدتی که در سالهای شکلگیری انقلاب و بعد از اون ما شاهدش هستیم که به یک نوعی اصلا یک جامعه واحد، انگار هر کسی واقعا همونطور که همدیگر بعد از انقلاب شما میدید که حتی اسامی خواهر و برادر صدا میکردن، دقیقا این رو بهش معتقد بودن.
خب ما میشه از این زمان گذر بکنیم؟
بله، از این زمان که گذر
فعلا رو بله. در نظر بگیرید.
در زمان فعلی متاسفانه این سبک زندگی اجتماعی نتونست خیلی نهادینه بشه و خب یک آسیب‌هایی داشتش.
چرا نتونست؟
اولا به خاطر این بودش که این سبک زندگی اگر از سوی حاکمان جامعه بخواد نهادینه بشه باید روش برنامه ریزی بشه. ما به خاطر مشکلاتی که حالا در زمینه جنگ و اقتصاد و مسائل گوناگون چون انقلاب نوپایی بودش باهاش مواجه شدیم، بیشتر سرمایه گذاری ها رفت به اون سمت و در زمینه فرهنگ سازی و این سبک زندگی اجتماعی فرهنگ سازی صورت نگرفت و نتونست این نهادینه بشه. این یکی از مهمترین معضلاتی هستش که باهاش روبرو شدیم و بعد از اون
یعنی درست نتونستیم مدیریت کنیم؟
بله، یعنی یک حرکت مردمی ایجاد شد، صرفا مردمی در زمینه سبک زندگی اجتماعی. بعد از اون این به خاطر اینکه یک حالت موجگونه ای داشتش شروع کرد به فروکش کردن، یعنی نتونستیم اونجا رو ما نهادینه بکنیم، اون سبک زندگی اجتماعی رو با اون شور و حرارتی که اون زمان داشت نتونستیم نگهش بداریم واقعا و یک افولی رو درش دیدیم. حالا در زمان جنگ نه، باز این سبک زندگی بود واقعا، ولی بعد از اون یک افولی رو ما شاهدش هستی.
خب شما به نظر خودتون این عدم ارائه یک سبک زندگی که مبتنی بر انقلاب اسلامی باشه از طرف مسئولین، حالا هر
بله.
کسی میتونه باشه، مدیران، کسایی
بله.
که دستن در کار بودن، این به خاطر چی بود؟ اینکه نمیدونستن، نمیشناختن؟
عرض کردم یکی به خاطر این بودش که خب تو اون زمان مسائل مهمتری پیش رو بودش و بیشتر معطوف شدن به اون مسائل.
در حال مدیریت ببینید باید در راستای هم باشه دیگه. خیلی از موضوعات رو در کنار هم باید مدیریت کرد.
دقیقاً همینطور.
یعنی ما نمیتونیم یک موضوع رو بگیریم بریم جلو موضوعات دیگر رو فراموش بکنیم.
بله، دقیقاً میگم عرض کردم خدمتتون، چون موضوع جنگ پیش اومد، موضوع مباحث اقتصادی پیش اومد، سبک زندگی اجتماعی به یک نوعی توی حاشیه رفت. بعد چون اون زمان هم نسبتاً حاصل شد، شاید فکر نمی‌کردیم که روزی این سبک زندگی اجتماعی نتونیم در این حد مطلوب نگه داریم و رو به افول رفت.
آقای افشار، جنگ خیلی وقتی تموم شد. خب اگر استناد بکنیم به صحبت‌های سرکار خانم دکتر لایقی، خب یه برهه جنگ بود و بله خیلی از فکرها و مدیریتی ها معطوف شده بود به همون برهه جنگ و اینا، ولی جنگ خیلی وقت تموم شده، چرا بعدش اقدامی نشد؟ چرا بعدش کسی مدیریت نکرد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این یک حقیقته که سبک زندگی اجتماعی در متناسب با انقلاب اسلامی در ایران و صدور اون برای کشورهای اسلامی دیگه واقعا با یک اشکال جدی، با یک ضعف جدی روبرو هست. حالا این رو در چند موضع میشه نگاه کرد. خب موانعی بوده، یه سری موانع، موانع بیرونی بوده، یه سری موانع، موانع داخلی بوده. موانع بیرونی رو خانم دکتر اشاره کردن، فرمودن که جنگ و تحریم و خدمت شما از کنم ترورها و مشکلات دیگری که برای کشور اسلامی ما، کشور نو بنیاد انقلاب اسلامی ایران به وجود آوردن بود، اما یه سری موانع داخلی هم مزید بر علت شد. اینکه مثلا یه سری طرحایی که واقعا ابتدا مطرح شد که انقلاب اسلامی دنبال این بود که علاوه بر اینکه مسائل مادی و دنیوی مردم رو تأمین بکنه به نحو احسن، به دنبال این هم بود که جامعه رو به تعالی و معنویت و به سمت انسانیت و عبودیت بکشانه. اما متاسفانه علاوه بر موانع بیرونی، موانع داخلی هم بود. شاید بشه اشاره کرد به این که ما متاسفانه تو بحث مدیریت فرهنگی با اشکال بسیار جدی روبرو هستیم. مدیر فرهنگی به اون معنا ما نداریم. ما وقتی نگاه میکنیم مدیر فرهنگی کسیه که ثابتات اسلامی را استخراج کرده باشه، به قول استاد علامه شهید مطهری رحمت الله علیه، می‌فرماید مدیر فرهنگی کسی است که ثابتات اسلام را استخراج کرده باشه، با مقتضیات و متغیرات زمان تطبیق بده و به وسیله اجتهاد عالمانه بتواند نیازهای روز را و پرسش‌های روز را پاسخ بدهد. ما متأسفانه تو بحث تولید محتوا و مدیریت فرهنگی با یک ضعف بسیار جدی روبرو هستیم و مقام معظم رهبری حفظه الله بارها این مسئله را فرمودن. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه را همینجا به روح مطهر حضرت امام و شهدای انقلاب اسلامی درود می‌فرستیم. ایشون در همون ابتدا می‌فرمودند که باید نبض زمان در دست حوزویان باشد، یعنی این رشدی که جهان داره طی می‌کنه در موضوعات مختلف، در علوم انسانی و در سبک زندگی، در آینده پژوهی و غیره، باید حوزویان به عنوان نوک پیکان جلو باشند، به عنوان علمدار جلو باشند و بتونن آینده را ریل گذاری کنند به سمت اهداف انقلاب اسلامی که همون مسئله توحید و سبک زندگی ائمه اطهار علیهم السلام بود. اما متاسفانه عرض کردم به خاطر موانع بیرونی که فرمودن و موانع درونی، از جمله اینکه ما مدیران فرهنگی لایقی نداشتیم و بحث اینکه خیلی از طرح‌ها نیمه کارمون، نفوذ و ورود اندیشه‌های غرب و عدم پاسخگویی به اونها متاسفانه جامعه رو با یک سردرگمی روبرو کرده و مسئولین هم متاسفانه در این زمینه فکر جدی ندارن. الان شما نگاه بفرمایید، یکی از دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری حفظه الله بحث سبک زندگی است که چند سال است به صورت جدی درخواست میکنن از حوزه، از دانشگاه، از روشنفکران که در این زمینه بیایید تدبیر بکنید. ما الان شما ببینید در غرب ما نگاه میکنیم که نه متاسفانه.
چرا؟ مگه فصل الخطاب نیست؟
خب مقام معظم رهبری حفظه الله طبق جایگاهی که در قانون اساسی دارن سیاست‌های کلی را مطرح میکنن، اما اون کسی که باید بیاد این رو اجرا بکنه و تولید بکنه و تبیین بکنه در جامعه نهادهای مربوطه هستن، نهادهای مثل شورای عالی فرهنگی یا فضای مجازی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، حوزه ها، دانشگاه ها و غیره.
این زمینه همینه، چون فرمایشاتیشون فصل الخطاب یعنی همه باید اجراش بکنه.
خب متاسفانه عمل نکردن، مانند خیلی از دغدغه های مقام معظم رهبری متاسفانه عمل نشده. یکی از مسائلی که الان بحث روز هست و دارن بحث میکنن روانشناسان و جامعه شناسان و علمای تعلیم تربیت با توجه به مقتضیات زمان و بحث رسانه و فضای مجازی، بحث راه اندازی شبکه ملی است. مقام معظم رهبری 48 مرتبه کتبن و اگر اشتباه نکنم حدود 50 مرتبه شفاهن به مسئولین زیرب دستور دادن که این شبکه ملی اطلاعات رو راه اندازی بفرمایید. اما متاسفانه با وجود این همه تأکید مقام معظم رهبری، ما متاسفانه میبینیم که خیلی کند داره عمل میشه و حالا بعضن هم نگاه میکنی بعضی از مسئولین متاسفانه در رده بالا ما شاهدش هستیم که افکاری را و تفکراتی را دارن مطرح میکنن که چندان سنخیت با فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت امام و ماهیت انقلاب اسلامی و سبک زندگی اسلامی نداره.
آقای نوری شما بفرمایید واقعا سبک زندگی فعلی ما چقدر متناسب با سبک زندگی انقلاب اسلامیه؟
خب شما میخواین سریع برین سر نتیجه. من علاقه مندم که باز
ما چون کلن شاید 20-25 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم، به خاطر این میخوام از وقت استفاده بکنم.
خدمت رو عرض کنم که بعد بریم سر ریشه ها. اساسا سبک زندگی تراوش میکنه از درون انسان، یعنی رفتارها، گویشها، پوشش و نوع زندگی رو که اسمشو بذاریم سبک زندگی، این حاصل از درون انسانه. منظور ریشه داره در اعتقادات، آرزوها و نفسانیات انسانی. معصوم می‌فرماید که هر ظاهری یک باطنی داره، یعنی این ظاهری که شما می‌بینی میخوایی مورد تجزیه تحلیل قرار بدی، باید ببینی پشت صحنه و باطن این موضوع چه چیزی هستش. راجع به سبک زندگی وقتی بحث میشه